أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الطاهرة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نیمه ماه مبارک رمضان، سال روز ولادت با سعادت کریم اهل بیت، آقا امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام. لذا منم بحث رو قطع می کنیم از اون تفسیر قرآنی که داشتیم و میام سر آقا امام حسن مجتبی. چرا؟ به خاطر اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی مظلومه. یادی از امام حسن به ندرت می شود. اقلا امروز که روز میلاد امام حسن مجتبی است، ما یه یادی از این امام بزرگ خودمون بکنیم. آنچه که امروز در نظر گرفتم برای شما بگم، چند روایت هست از کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر. ابن عساکر از دانشمندان اهل سنت سنیش. یک کتاب دارد تاریخ دمشق. در این کتاب تاریخ دمشق مجلدات متعددی است. ابن عساکر مار قرن ششم، متوفای 571. توجه دارید دمشق کجاست؟ دمشق پایتخت معاویه است، پایتخت امویان است. توجه میکنید؟ این کتاب در تاریخ دمشق است و هر کسی که وارد دمشق شده ازش نام میبرد. از جمله در ذیل احوالات امام حسن مجتبی روایاتی رو نقل می کنن. من چند تا از این روایات، همشو نمی رسیم بخونم، چند تاشو برای شما برگزیده ام که بخوانم. پس مصدر ما تاریخ دمشق است، مال ابن عساکر سنی، و روایات در مورد سبط اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام. یه صلوات بله، روایت ها تمامش با اسناد خودش نقل می کند تا رسول خدا. خب روایت اول که می خونم برات، میگه پیامبر خدا فرمودند: انهو، یعنی حسن، ضمیر برمیگردد به امام حسن، موقع ولادت امام حسن. انهو ریحانتی من الدنیا، گل من در دنیا که حسن. و این ابنی هازا سیدون، میگه پیامبر فرمودن این پسر من، این فرزند من آغاز سیدون، سید به معنی آقا. این آغاز یعنی کسی که به آقایی او جدش پیامبر گواهی دیده. باز میگه فرمودن و قال اللهم انی احبه، خدایا من حسن رو دوست دارم، من پروردگارا من حسنم را دوست دارم، فأحبه، خدایا تو هم او را دوست دار، و احب من یحبه، و خدایا دوست دار هر کس حسنم را دوست می دارد. دعای پیغمبره. الان شما ببین امام حسن رو دوست داره یا نه؟ اگه امام حسن مجتبی علیه السلام رو دوست داری، این دعای پیغمبر در حقت مستجاب است. خدایا دوست بدار آن کس که حسن مرا دوست می دارد. اگه امام حسن رو دوست داری، خدا دوستت دارد. یا باز شبیه این رو میگه، به امام حسن پیامبر فرمودن اللهم انی احبه فاحبه و احب من یحبه، باز این همون روایت قبل، خدایا من حسن رو دوست می‌دارم، تو هم حسن رو دوست بدار، و هر کسی که حسن رو دوست می‌دارد او رو هم دوست بدار. خب مثلا این روایت سندش برمیگردد به ابی هریره، کتاب اهل سنت، مؤلف سنی است، یعنی اونا این روایات را نقل میکنند. یا میگه پیامبر فرمودند اللهم انی احبه و احب من یحبه، خدایا من حسن رو دوست میدارم و خدایا من دوست می‌دارم هر که حسن را دوست بدارد. توجه می‌فرمایید؟ بعد میگه ثلاث مرات، چند بار این رو فرمودن؟ سه مرتبه پیامبر خدا این رو تکرار کردن که خدایا من حسن رو دوست می‌دارم و هر که حسن را هم دوست می‌دارد من او را دوست می‌دارم. باز روایت دیگری، من احبنی فلیحبه، هر که منو دوست می‌دارد، من پیغمبر، پس می‌بایست حسن مرا دوست بدارد. هر که من پیغمبر رو دوست می‌دارد باید حسن رو دوست بدارد. لیبلغ الشاهد و الغائب، این مطلب را باید اونایی که شما که شاهدید به غائبی برسانید، برید به دیگران بگید که من حسن رو، هر که مرا دوست می دارد باید حسنم را هم دوست بدارد. خیلی خوب، باز ملاحظه بفرمایید، من میگه پیامبر خدا فرمودن من سره ان ينظر الى سید شباب اهل الجنه فلينظر الى الحسن ابن علی، هر که میخواهد به آقای جوانان اهل بهشت نگاه کند، به کی نگاه کند؟ به امام حسن نگاه کند، به حسن ابن علی نگاه کند، به آقای جوانان اهل بهشت نگاه کرده است. باز بله بفرمایید، الا ان الحسن ابن علی قد اوتی من الفضل، آگاه باشید امام حسن مجتبی، حسن ابن علی داده شده است از فضل و فضیلت و کرامت ما لم یوت احدا من ولد آدم، مقام و رتبه و برتری او اینقدر بلند است که هیچ کدام از فرزندان آدم به این رتبه نمیرسند، به رتبه حسن ابن علی. خب ما خلا یوسف ابن یعقوب، مگر یوسف، یوسف، یوسف پیامبر شما میدونید خیلی زیبا بود است دیگه. امام حسن مصطفی فوق‌العاده زیبا بوده. یکی از خصوصیات امام حسن مصطفی زیبایی ایشون است. توجه میفرمایید؟ میگن مگر یوسف، یعنی یوسف در جمال شاید به پای امام حسن مصطفی بفرمایید که برسد، و الا بقیه نه. چی کار دارم میکنم؟ دارم برای شما روایاتی را میخوانم از تاریخ دمشق ابن عساکر سنی در مورد امام حسن مجتبی، متوفای 571 هجری. یه صلوات بفرست. این روایت خیلی عجیب، اینه که الان برات میخونم. ببین تو ماجرای شهادت امام حسن، وقت که دارن جنازه امام حسن رو میارن برای دفن، راوی میگه لما مات الحسن ابن علی بکا مروان فی جنازته. وقتی امام حسن مرد، مروان حکم دشمن امام حسن، حواسته، مروان استوندار وقت مدینه است، دشمن امام حسن مجتبی است، جد خلفای مروانیان است که بله بعد یزید مروانیان به خلافت و حکومت میرسند. این مروان که دشمن امام حسن است، تو تشییع جنازه امام حسن مجتبی دشمن دارد گریه میکنه. بکا مروان فی جنازتهی فقال له حسین علیه السلام. امام حسین دیدن عجب این مردی که چی گریه‌ای دارد میکنه، بهش گفتن که اتبکیه مروان، تو داری برای برادرم حسن اینجوری اشک میریزی؟ و قد کنت تجرعه ما تجرعه، و اینقدر تو برادر مرا اذیت کردی که خودت میدونی برادرم چه خون دلها از دست تو خورد. وقتی زنده بود اینقدر اذیتش کردی، حالا تو تشییع جنازش مثل ابر بهاری داری گریه میکنی؟ اینو امام حسین به مروان استوندار و حاکم مدینه گفتن، دشمن امام حسن مجتبی. جواب مروان رو گوش بده. مروان دوستدار امام حسن نیست، دشمن امام حسن، حاکم مدینه است. خب تو تشییع جنازه اینجور گریه میکنه. وقتی آقا بهش میگن خب این گریه، تو الان باید خندان باشی، خوشحال باشی، جنازه تو دشمن برادر من بودی، اینقدر اذیت کردی برادرم را. خوب گوش کنید جوابشان. قال اینی کنت افعل ذلک، نمیگه من بدی به امام حسن نکردم، اذیت نکردم، میگه من این کارا را کردم، همه ظلم و ستمها بدیها رو در حق امام حسن کردم، من این کارها رو کردم در حق کسی که احلم من هازا. کوه رو نشون میده، با دست خودش کوهی رو نشون میده، میگه من این بدیها رو کردم در حق کسی که حلم او، بزرگواری او از این کوه بیشتر بود. خیلی حرف ما. مروان حکم دشمن امام حسن تو تشییع جنازه میگه حلم، صبر و بردواری و بزرگواری حسن ابن علی از این کوه بزرگتر بود. من بهش بدی کردم اما او خیلی بزرگوار بود. ببینید این اقرار، اقرار کیه؟ دشمن امام حسن مجتبی است. میگه بزرگواری و حلم و بردواریش از کوه ها بزرگتر است. شما حساب بکنید کسی که دشمنش تو تشییع جنازش اینجور گریه میکنه و جواب برادرش رو اینجور میده. خیلی حرفه. اگه بفهمیم معلوم میشد که امام حسن مجتبی بله چه صبر و بردباری داشته. یه صلوات بدید. باز این روایت از قول خود امام حسن میگن یا جعید ابن حمدان ان الناس اربعتون، مردم چهار دسته. امام حسن یه روایت روز ولادت امام حسن از خود امام حسن میگن مردم چهار دسته هستن. فمنهم من له خلاق و لیس له خلق. میگن بعضیا یه چیزی دارن به کسی بدن، یه چیزی میدن اما بد اخلاق، اخلاق نداره، کمک میکنن اما با ترش روی، با تیزی و تندی و بیادبی. اینا یه گروه هم. یه گروه دیگه و منهم من بله و منهم من له خلق و لیس له خلاق. عکسش هم هست، قسم دوم عکس قسم اول. اینایی که به کسی کمک نمی کنن، دست و ریزشی ندارن اما خوش اخلاق، با روی باز با مردم برخورد می کنن، اخلاقش اخلاق خوبیست. حالا کسی آمده ازش کمک میخواد، میگه ببخشید، عذرخواهی میکنم، عفوم کنید، الان چیزی ندارم کمک کنم به شما، شرمنده ام. تعجب میکنید چیزی نمیدن اما اقلا با چه برخورد میکنه؟ با اخلاق خوب. و منهم من لیس له خلق ولا خلاق فذاک اشر الناس. سومی کیاست؟ فرمان سومی اونه که نه چیزی به کسی میداد نه اخلاق دارم. یعنی یک کسی که میرد پیشش چیزی که بهش نمیداد چارتان فوشش میدن، بیادبی و بینزاکتی و برخورد بدن میکنن. میفرماین این شر مردم است، بدترین مردم اینه، نه چیزی میده، تازه بیادبی و بینزاکتی و تیزی و تندی هم میکند، اخلاق هم ندارد. و منهم من له خلق و خلاق فذاک افضل الناس. اما یه عده ای هم هستن هم اخلاق دارن هم دست بده دارن، یعنی هم به دیگران کمک میکنن هم با اخلاق خوب، با روی گشاده، با احترام، با عزت کمک میکنن. میفرماین این کسی که با عزت و با روی گشاده به دیگران کمک میکند این افضل الناس است، بالاترین مردم این است. یه صلوات دیگه بخونید. این روایت هم برات بخونم اگه بتونم اینا معنیش کنم آقای دکتر. میگد که به امام حسن مجتبی گفتم ابوذر غفاری چنین میگن. ابوذر کیست؟ ابوذر ابوذر است دیگه، شما ابوذر رو میشناسید؟ ابوذر غفاری از اصحاب پیغمبره. اینی که از اصحاب پیغمبر است بفرمایید علاقمند به امیرالمؤمنین، جز شیعیان امیرالمؤمنین، در زمان خلفا تبعیدش کردن به شام، در شام بر علیه معاویه صحبت میکرد، سخنرانی میکرد. معاویه به عثمان خلیفه سوم نامه نوشت اینجا رو به آشوب میکشن. معاویه گفت بفرستش بیاد مدینه. ابوذر رو معاویه فرستاد مدینه، آمد مدینه. با عثمان مناظره ای دارد. عثمان بهش میگه کدوم نقطه دنیا بدترین نقطه دنیاست پیش تو؟ ابوذر میگه ربزه. تبعیدش میکند به ربزه، همون جایی گفت که بدترین نقطه پیش من ربزه است، تبعیدش کرد همونجا. در زمان خلافت عثمان تبعید مجدد شد به ربزه، بعد تبعید اولی که به شام شده. در ربزه که حکم تبعید رو فردا صبح میخواستن ماموران حکومتی اجرا کنن، عثمان گفته بود احدی هم حق ندارد بدرقه ابوذر برود. صبح که میخواستن عثمان رو از مدینه ببرندش ماموران حکومتی برای ربزه، دیدن که امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیه صلوات و سلام با دو تا آقازاده شد، امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام. این سه تا آمدن بدرقه ابوذر. ماموران حکومتی گفتن علی خلیفه دستور داده کسی بدرقه نکند. آقا اعتنایی نکردند و ابوذر رو تا بیرون دروازه شهر بدرقه کرد. سه تا امام رفتن چی؟ بدرقه ابوذر تبعیدی برخلاف حکم حکومتی خلیفه. آقای غلامی دارند به نام غلام سیاه، به نام جون. یه پیرمرد سیاهی است به نام جون. جون را میبخشند به ابوذر، میگن جون تو رو دادم به ابوذر، برو خدمت ابوذر رو بکن، ابوذر اونجا تنهاست، تو میری که کارای ابوذر رو انجام بدهی. جون رو میبخشن به ابوذر، طبق دستور جون میرد دنبال ابوذر به ربزه. تا تو ربزه ابوذر از دنیا میرود تو تنهایی، دخترش بوده و خودش. دخترش میگه بابام داشت از دنیا میرفت، ابوذر غفاری. ربزه کجاست؟ ربزه بین مکه و مدینه است. جحفه‌ای که شما میرید محرم میشید نزدیک مکه، ربزه یکی از نقاطی است که نزدیک جحفه است، یعنی بین مکه و مدینه قرار. قبر ابوذر هنوز اونجا هست. ابوذر دخترشه و خودش دارد جان میده، میگد به دخترش دخترم، پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به من فرموده است ابوذر تو در تنهایی جان خواهی داد، اما دختر من که از دنیا میرم تو برو بشین سر جاده. کاروانی میاد، این کاروان که از راه میرسد به اهل این کاروان بگو ابوذر غفاری صحابه پیغمبر اینجا مرده است، بیایید او رو تجهیز کنید. اهل اون کاروان میان و من رو تجهیز میکنن، غسل میدن، کفن میکنن، نماز میخونن و دفنم میکنن. تو فقط من مردم، برو بشین سر جاده به اینا خبر بده. من این رو شنیدم از حبیبم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. ابوذر از دنیا میره، دخترش پارچه ای رو میکشد رو صورت پدر، میاد میشین از سر جاده. ساعتی که میگذرد میبینه یه کاروان داره میاد، کاروانی ها میان به این دختر خانم میرسن، میگه من دختر ابوذر غفاری‌ام، پدرم از دنیا رفته است، برای شما پیغام داده، بیایید برای تجهیزش. اینا آمدند ابوذر رو تجهیز کردند، غسل و هنوت و کفن و نماز و دفن ابوذر رو انجام دادند. میدونید این کاروان که بود؟ مالک اشتر نخعی، مالک اشتر ابوذر رو تجهیز کرد. خب میگن به امام حسن مجتبی، میگن ابوذر اینجوری گفته: الفقر احب الی من الغنا، فقر برای من بهتر است از بی‌نیازی و ثروتمندی، و سقم احب الی من الصحت، بیماری برای من بهتر است از سلامتی. چی میخواد ابوذر بگه؟ میگه وقتی ندارم میگم چی؟ میگم خدا. وقتی مریضم میگم خدا. و وقتی که دارم خدا از یادم میره. وقتی که سالمم باز خدا رو فراموش میکنم. بنابراین فقر که به یاد خدا باشم و بیماری که به یاد خدا باشم، فقر از غنا برای من بهتر است، بیماری از سلامتی برام بهتره، چون با اینا به یاد خدا. میگن آقا ابوذر اینو گفته، درست گفته؟ درست گفته. فقال امام حسن مجتبی فرمودن رحم الله ابوذر، خدا ابوذر رو رحمتش کنه. معلوم میشه این بعد مرگش، خدا ابوذر رو رحمت. ابوذر تو خلافت عثمان از دنیا رفت، خدا ابوذر رو رحمت کند. اما انا اقول، ابوذر اینو گفته، حالا از من حسن ابن علی بشنو که من امام حسن چه میگم. من چه میگم؟ من تکل علی حسن اختیار الله له. خیلی روایت بلنده، خیلی روایت بلنده. آقای دکتر تو نوشته بودم که دیشبم تو اون همایش بخونم، اما دیدم که نمیشد روایت را حقش اونجا ادا کرد، نخوندم از من. ولی شما ببینید همین یه کلام امام حسن، و شما اگه امروز از من درس بگیرید به حسب این روایت، کافیست، برای عمرمون کافیست. این حرف امام حسن خیلی درس بزرگیست. من اتکل، کسی که اتکال کند، بپذیرد، علا حسن اختیار الله له، هرچه خدا براش اختیار کرده او چیکار کنه؟ بپذیر. هرچه خدا سلامتی برات اختیار کرده، بگو خدای شکر الحمدلله سلامتی بده. خدا مریضت کرد، بله ببینید بعضی بیماری هاست دست کسی نیست، خدا میدن، مرض رو خدا میدن، شفا رو هم خدا میدن. خدا شما را یه بیماری بداده، بازم بگی چی؟ خدایا من راضیم به رضای تو. خدا غنی و بی‌نیاز و ثروتمندت کرد، خدایا تو به من داده ای. خدا فقیرت کرد، خدایا تو منو فقیر قرار داده ای، خدای شکر. یعنی کسی که اتکال کنه به حسن اختیار الله، یعنی اینو توجه داشته باش، اونی که خدا برات اختیار میکند اون چیه؟ اون به صلاح توست، اون مصلحت توست. دقت میکنی؟ مصلحت شما اونیست که خدا برات اختیار میکنه. چرا؟ چون خدا هیچ وقت بده بنده خودش را نمیخواد. خدا هیچ وقت بده بنده را نمیخواد. خدا به بنده از مادر مهربان مهربانتر است. پس هرچه که خدا برای ما اختیار میکنه، چه فقر باشد چه غنا، چه صحت باشد چه سلامتی، هرچه خدا یعنی بده دست خدا. درست شد؟ توکل کن بر حسن اختیار خدا. بگو هرچه خدا به پسر داده است، خدا شکر. دختر به داده است، خدایا شکر. صلاح و مصلحت من چه بوده است؟ دختر. خدا اصلا به اولاد نداده، شکر. هر دو رو داده، شکر. هرچه خدا برات اختیار کرده است تو توکل کن بر حسن اختیار خدا. بدون اونی که خدا برات اختیار کرده اون مصلحت توست. خدا برای من اختیار کرده من بیفتم گوشه اسوان شما، درسته؟ لعل شاید مصلحت من این بود. توجه میکنی؟ چرا؟ چون این اختیار خدا بود برای من. وقتی اختیار خدا برای من است، منم میدانم که خدا برای من آنچه را که اختیار میکند اون حسن من، عاقبت به خیری من در اون چیزی است که خدا برام اختیار میکنه. توجه میکنی؟ خب پس بنابراین این من اتکل، کسی که توکل کنه بر حسن اختیار خدا برای او، که هرچه خدا برای من مقدر کند همون برای من نفعش بیشتر است، همون برای من نفعش بیشتر است. وقتی اینجور بدانی، لم یتمن انه فی غیر الحالت التی اختار الله تعالی له، هیچ وقت دیگه چه نمی کنی؟ هیچ وقت دیگه تمنا و آرزو نمی کنی چیز دیگری را که خدا برای تو اختیار نکرده است. متوجه شدی؟ میگه اونی که خدا برا من اختیار کرده، اونی که خدا اختیار کرده او درسته، او صلاح و مصلحت منه، خدا بهتر میدوند حال و روز منو. اگه خدا یه بیماری به من داده، مصلحت من تو این بیماری بود. اگه خدا دست و پای منو، وضع اقتصادی من خیلی کذا و کذا نیست، مصلحت من این بوده است. اگه من خدا تو رو غنی قرار داده، اگه سلامتی بهت داده است، هرچه خدا بده. ببینید دنیای ما خیلی چیزا دارد که خیلیش در اختیار ما نیست. خدا به یک کسی یه زن خوب داده، خدا رو شکر کن، خدایا من سپاس، خودت اینا به من، چون زن روزیه دیگه، رزقه، شک درش نکنید. زن یکی از چیزاییست که رزقه، شوهرم همینجور، فرق نمی کنند. زوج برای انسانها جزء ارزاقشون. خدا یه زن خوب بهت داده است، یه زن بد بهت داده، به خانم یه شوهر بد داده است، بازم چی کار کنم؟ بازم شکر خدا رو میکنم. تعجب میکنی؟ بعضی وقتا یه زن بد خیرش در زندگی کسی خیلی بیشتر از زنای خوبه. تعجب میکنی؟ نقل میکنن؟ بله، صاحب ریاض سید علی طباطبایی آیت الله، صاحب ریاض المسائل، کتاب فقهی بزرگیست، آقای دکتر میدونن، داماد دایی خودش، داییش کیه؟ وحید بهبهانی، وحید بهبهانی معروف به آقا، وحید داییشه و پدر زنشه، دختر وحید دختر داییش زنشه. خیلی خوب، اینقدر این زن که دختر دایی هم هستش، بد و بیرا به سید طباطبایی صاحب ریاض میگن که نگو. یه روز زور تو حرم امام حسین نماز میخونده، آقای کربلاست، مرجعه، یه روز زور نمیاد نماز، مریدا میان در خونه، آقا پس نماز چرا نمیاد؟ میگه من امروز به عدالت خودم شک کردم. میگن چرا؟ میگه امروز این زن اینقدر بد و بیرا به من گفت، من عصبانی کرد، من از بس که دیگه عصبانی شدم گفتم خودتی، حالا که گفتم خودتی به عدالت خودم شک کردم، که یعنی منم این بد و بیرا رو به زنه گفتم، پس من در عدالت خودم شک، به من فرصت بدید من توبه کنم، استغفار کنم، وقت مثلا فردا دیگه میام نماز. توجه میکنیم؟ بعضی وقتا خدا زندگی، یعنی ببینید زندگی خانوادگی، یه وقت زندگی خانوادگی درستی نیست، به کام دو طرف نیست. خیلی خوب، امرو چی کار میکنن؟ امرو این بچه ها تا میبینن یخت زندگی، بله بفرمایید، یخت اونی که دلش میخواد نیست، میگه طلاق. پسره باشه میگه طلاق، دختره باشه میگه چی؟ طلاق. لذا آمار ازدواج طلاق شما اینقدر بالا رفت. خیلی خوب، در حالی که باید بفهمن یه قدری باید با هم چه داشته باشن؟ سازش، سازش، خوی سازش. توجه میکنی؟ خب، بنابراین امام حسن میفرماین توکل کن بر آنچه که خدا برای تو اختیار کرده، و آنچه که خدا اختیار میکند برای تو همون به نفع توست، مصلحت تو در آن است. حالا که همون مصلحت تو در آن است، کسی که اینو بدوند آرزو نمیکند غیر اون حالتی رو که خدا براش اختیار کرده است. میگه همینی که خدا برا من قرار داده و لابد مصلحت من چیه؟ همین است. لابد مصلحت من هم نیست. طوری نیست برای شما بگم. یه صلوات بفرست. این پدر خانم ما آقای حجا مهدی مظاهر سلمه الله و شافاه و خدا شفا شد با ایشون الان بیماره دیگه، رو تخت بیماریست، بیماری هم شدید، حتی حرف زدن براش سخت، حرف میزنه ولی مشکله براش حرف زد. خب ایشون کسی بود که شماها یادتونه دیگه، قبل انقلاب مسجد جمعه مراسم دعاش و احیاهاش جمعیت های چند ده هزار نفری و صد هزار نفری اداره میکرد. شب و 21 تو احیاها تو همین مسجد جمعه قبل انقلاب، بعد انقلاب یخته بله کمتر شد. قبل انقلاب من خودم یادم این، من خودم هم شرکت میکردم، بله اونجام بود، اما خب جمعیت های تمام مسجد جمعه پست و بلندش و خیابونای اطراف و میدون کنه و دور تا دور جمع کنه برای شبای احیا، بله جمعیت هاش 40 سال پیش دارم میگم شاید از 100 هزار هم تجاوز میکرد. یعنی جمعیت ها جمعیت های بی نظیری بود و ایشون 3 ساعت دعا ابو حمزه رو میخوند، احیا میگرفت، روزه میخوند، مصیبت میخوند، گریه میگرفت از مردم، خدا خدا میکرد، 3 ساعت مجلس رو اداره میکرد. یه عده دیگه هم کمکش میخوندن، اما خوندن اونا که بله مثل من ونگ و ونگ میکردن، خوندن نبود که، مجلس باید خودش میبرد رو پیکره و میبرد. توجه میکنیم؟ خب یعنی با اون خیلی ببینید، اونی که میدوند میدوند که 3 ساعت مردم رو در حال دعا، گریه، توبه، انابه نگه داشتن 3 ساعت تمام، این کار کار هر کسی نیست. خیلی خوب، خیلی انرژی میخواد، اونم جمعیت اونقدری که به شما گفتم. بلنگو میکشیدن، اون بلنگو بوغیا، باندا اینا که نبود که، اون بوغیا بود برای تمام خیابونای دور. حالا اونی که اون مجالس رو اداره میکرد، اون سخنرانی ها رو میکرد اونجور، حالا دیگه حرف معمولی یومیش رو نمیتوند بزنه. تمام شد. سنی هم نداره دیگه، فکر کنید 110 سالش هست، نه به حضرت عباس، تولدش 1310 با تولدش 10. خیلی خوب، این کسی بود که آنی تو خونه بند نمیشد، میرفت برای کارای مردم، برای خیریه ها، برای نمیدونم اینا، تو خونه ناهم نبود، مگه برای خوابش بله ساعتی تو خونه بود و میرفت. زنش خدا بیامرز همه شاکی بود، میگفت تو که تو خونه نیستی، تو که همش داری برای مردم میری این برا اون برا. خیلی خوب، حالا دیگه از خونه نمیتوند برد بیرون، رو تخت بیماری، حرف یومیش هم نمیتوند بزن. ولی به همین مرد توجه میکنی؟ به همین پیرمرد وقتی میگین چطورید آقا حالتون خوبه، میگه الحمدلله الحمدلله. الان دستشویی نمیتوند بره، حواست هست دیگه، رو تخت. وقتی میگی آقا چطورید حالتون خوبه، میگه الحمدلله راضیم به رضای خدا. خیلی حرفش، خدا پسرشو 2 سال پیش ازش گرفت، اونم چه پسری، همه چیش این پسر بود، خدا ازش پسرش رو گرفت. بهش گفتم حاج آقا ما میدونیم شما این پسر رو چقدر دوست میداشت، ولی خدا ازت گرفت. امتحان شما آخر عمریه اینه که در مقابل اینکه خدا پسرت رو گرفت چه بگید. مواظب باشید آقا. من اینو بهش گفتم، گفت فلانی من راضیم به رضای خود، هر چه خدا بخواد. خودش داد، خودشم گرفت. یک کلمه در این دو سال ناشکری از این مرد، خدایا چرا پسر منو گرفتی؟ خدایا من راضیم به رضای خود. الان شما ازش بپرسید حاله، میگه الحمدلله خوبم، در حالی که خوب نیست، بیماره، ولی میگه الحمدلله خوبم، راضیم به رضای خدا، خدا برا من اینو خواسته، پس مصلحت من در این بود است که خدا برام خواست. این فرمایش امام حسن مجتبی است. توجه کردی؟ یه مثال برات زدم که بیان امام حسن مجتبی را مثال برای شما زدم اینه که شما راضی باشی به اونی که خدا برات خواست. یه وقت خدا خواسته بود 100,000 جمعیت رو اداره کنی، خدا خواسته بود بله این همه فعالیت انجام، یه وقت هم خدا خواسته بیفتی رو تخت، حرف یومیت هم نتونی بزنی. نمیشه وقتی خدا اینو خواست بگی خدایا تو هم شدی خدا، ها؟ خدایا تو هم شدی خدا، چرا با من همچی کرد؟ نه، هر چه خدا میخواد و برات اختیار میکند تو زندگی و تقدیره، کس که نمیخواد مریض بشد که، میخواد؟ هیچ که نمیخواد، این تقدیر الهی است. کس که نمیخواد عزیز و جوانش از دست برد، میخواد؟ نمیخواد، اما تقدیر الهی است. آه نیل بروشان عزیز، تقدیر الهی است جوان عزیز شما برد. خیلی خوب، این امتحان خداست که جوانش برد. خدا میگد چه میگد؟ دستشو بلند کند، خدا یا راضی هم به رضای تو. خدا به فرشتگان مباهات میکند، فرشته ها ببینید میوه دلش، پاره تنش، عزیزشو ازش گرفتن، بازم میگد الحمدلله برم برام، بازم میگد خدا یا راضی هم به رضای تو، خدا یا هرچه تو بخوا. خیلی درس بزرگیش این روایت. و هازا حد الوقوف علی الرضا، این مطلب که راضی باشی به رضای خدا و توکل کنی بر حسن اختیار خدا برای تو، و حالتی رو غیر از آنچه که خدا برای تو خواسته است نخواهی، این حد و اندازه رضایت به تقدیر الهی است، رضایت به قضای الهی است. توجه میکنید؟ هر چه خدا بخواد من و شما باید به او چه باشیم؟ راضی باشیم. زبان اعتراض نگشوییم و بدانیم صلاح و مصلحت ما تو همونیه که خدا برامون خواسته است. ببینید، قضای الهی، تقدیر الهی، یکی نره خودشا از بالا گل دسته بندازد پایین بعد بگه تقدیر الهی. نه، تقدیر الهی نبود، تو مردی که دیوانه ای رفتی خودت از اون بالا انداختی پایین. ترجمه میکنید؟ چیچ اموری که در اختیار من و شما نیست. خیلی خوب، غنا و ثروت در اختیار من و شما نیست آقا، خیلی ها معامله میکنن، تجارت میکنن، به جایی که جلو برن چه میره؟ عقب میره. مالشون رو مردم میبرن، اصلا ورشکستشون میکنن. غیر اینه؟ پس بنابراین این نیست که هر که داد و ستد کرد و خرید و فروش و تجارت و کار جلو برد. خدا باید بخواد تو جلو بری. امروز سلامتی، فردا ممکنه نباشی. امروز بیماری، فردا ممکنه خدا شفات بده. امروز اولاد داری، فردا ممکنه نداشته باشی. امروز نداری، فردا خدا بهت اولاد بده. توجه میکنیم؟ هرچه اینا که دست من و شما نیست که، اینا تقدیر الهی است. اینا اون چیزایی است که خدا برای من و شما مقدر کرده. آنچه که خود ببینید، اعمالمون رو نمیگم. اعمال کسی نمازشو نخونه، لا سمح الله، واجب خدا رو انجام نده، بعد بگه خب خدا نخواست من نماز بخونم، این حرف درسته؟ روزشو افطار میکنه، لا سمح الله. بعد خب خدا اگه میخواست من روزمو میگرفتم، خدا نخواست من روزمو بگیرم. نه، نادان جاهل، اینا اعمال توست، اعمال تو در اختیار خودته، خدا به تو اختیار داده. نماز میخوای بخون؟ بخون. نمیخوای نخون؟ جهنمشو برو. روزه تو میخوای بگیر؟ بگیر. نمیخوای نگیر؟ برو تو جهنم. اینا اختیار دارید، اینا تقدیر نیست، اشتباه نکنید، اینا تقدیر نیست. تقدیر اون اموری است که خدا برای ما قرار میدهد، من و شما در مقابل اون هیچ کاری نمیتونی بکنی. و اون چیه؟ موت و حیات. به دنیا آمدنمون دست خودمون بود؟ نه. مردنمون هم دست خودمون نیست. آنی که قرار است بمیریم، تمام تجهیزات پزشکی دنیا، متخصصترین دکترای دنیا بالا سرمون باشن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، میمیریم. پس مرگ و حیات تقدیر الهی است. بیماری و سلامتی تقدیر الهی است. با خداست، دست من و شما نیست. خیلی خوب. غنا و فقر تقدیر الهی است. اولاد تقدیر الهی است. زن، همسر تقدیر الهی است. اینا تقدیر الهی است. توجه میکنی؟ اینایی که تقدیر الهی است، ما درش هیچ دخالتی نداریم. و اینایی که تقدیر الهی است، همیناست که شما شب قدر از خدا میخواهید که خدایا عافیت را برای ما قرار بده، خدایا تقدیر امور ما به خیر و خوبی بکن، خدایا. ایناست شب قدر معلوم میشه. و الا فکر میکند شب قدر پسرک داره درس میخونه، شب قدر میاد تو احیا مسجد، میگه من دعا کردم، میگه اگه خدا تقدیر کرده من کنکور قبول بشم، میشم. تقدیرم نکرده قبول نمیشم. درسته؟ پسرک باید درس بخونی. درس بخونی قبول میشی، درس نخونی قبول نمیشی. اینا تقدیر نیست. توجه میکنی؟ تقدیر الهی با اعمال من و شما و افعال من و شما فرق داره. توی دنیا یه کاراییست دست من و شما نیست. خب اونایی که دست من و شما نیست، دست خداست. اونایی که دست خداست، بدونید خدا برای شما اونی که صلاح و مصلحت هست چی کار میکنه؟ اختیار میکنه. دیدید نوعا اینایی که کسی ندارن ادارشون کنه، خب اولاد ندارد یا دارد اولادای خوب نیستن یا خوبم باشن رسیدگی نمی. دیدید خدا اینا رو صاف میبرد، با یه سکته از این دنیا میرن. خدا نمیگذارد اینا چه بشن؟ ذلیل بشن تو رخت خواب، چون خدا خودش میدونه این کسی رو ندارد ادارش کنه، راحتش میکنه، یه دفعه برش میدارد و میرن که راحت باشه. تا جا میفهمم اینو داشته باش. امام حسن اینو میگن در اون مقدرات خدا، آنچه که خدا برای تو تقدیر کرده است، اگرچه اندکی، به قول کی حافظ گفت، اگر یه قدری هم به میل و رضای تو نبود، خورده نگیر، راضی به رضای خدا و به تقدیرت باش و بدون آنچه که برای تو مقدر شده است و خدا تقدیر کرده، اون صلاح و مصلحت توست. عجب درس بزرگی توی روایت امام حسن مجتبی علیه السلام است. همین مقدار روز سال روز ولادت امام حسن میخواستم شما رو به یاد این امام همام بزرگوار کریم اهل بیت علیه السلام بندازم. روز عید است و ولادت من روزه نمیخونم، برای شما چند بیت آقای رضایت در مدح امام حسن مجتبی میخونند و دعاتون میکنند. صلواتی بفرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. گل گفت که من مذهب و دینی دارم، با آل رسول هم نشینی دارم، رنجم ز محمد است و بویم ز علی، خلق حسن و خوی حسینی دارم. شد منور دامن زهرا ز ریحان محمد، شد منور دامن زهرا ز ریحان محمد، میره قلب علی مرتضی آمد خوش آمد، مجتبی آمد خوش آمد، مجتبی آمد خوش آمد.
هم فرسادیم.